بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد
صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از قدیمی ترین ایام که انسان بنا گذاشت به حقایق، به واقعیات توجه کنه، این سوال هم جزء سوالات فراوان او مطرح شد که آیا گناه و معصیت و فسق و فجور و عصیان ذاتی انسانه و انسان بر گناه و بر معصیت بافته شده، آفریده شده، به وجود آمده، یا نه یک موجود پاک و سالم و صحیح و با طینت ملکوتی به وجود آمده و خلق شده. زیباترین و استوارترین جواب رو به این سوال وحی داده انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. جواب وحی که معلومه جواب خالق انسانه و آفریننده انسان و اون وجود مقدسی که به ظاهر و باطن این ساختمان آشناست، چون خودش او رو به وجود آورده. قرآن مجید به این سوال یه جواب عام می داده و یک جواب خاصی، اما جواب عام قرآن یه جوابی فراگیر نسبت به همه آفرینش که یک جزءش هم انسانه. ما در قرآن مجید می‌خونیم که پروردگار عالم در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید بیدک الخیر. اون چه که از وجود مقدس او صادر میشه خوبی و پاکی و سلامت و درستیه. آسمانها، زمین، دریاها، صحراها، فرشتگان، جن و همه موجودات عالم از جمله انسان به خیر صادر شدن از پروردگار، چون همه تحت عنوان موجودن و به این خاطر بهشون میگن موجود که بهره ای از وجود و هستی رو دارن و هستی و وجود مساوی با خیر و شرف و ارزش و عظمت. یعنی وقتی که بحث وجود میشه، خود وجود یه حقیقتی است که شر رو دفع میکنه، یعنی از قبول شر ابا داره. وجود عین برکت، عین خیر، عین منفعت، عین شرف، و به قول فلاسفه اسلامی و الهی کل شرفه. و این وجود هم سایه ای، شعاعی از وجود حضرت حق که این بزرگواران اومدن از همه موجودات تعبیر به ظل الله کردن. وقتی که در ذات او شر نباشه، یقینا در ذات ظلش هم شر نخواهد بود. آفتاب وقتی میتابه، خدا آفتاب منفعت محض و شعاعش هم منفعت محض، روشناییش هم منفعت محض. اون چه که به او وصل منفعت محض، تمام موجودات عالم سایه ای از وجود حضرت حقن و وجود حضرت حق چون خیر مطلقه، تمام سایه هاشم خیرن ذاتن و اصالتن. در قرآن مجید در آیه دیگه می‌فرماید فانظروا الی آثار رحمت الله. نظر در عربی به معنای نگاه با عقل، نه فقط نگاه با چشم. نگاه با چشم کاری بر آدم انجام نمیده، آدم نقشه ها رو بر عالم میبینه و رد میشه، ولی نظر با عقل کار بر آدم انجام میده، یعنی انسان رو به کشف حقیقت کمک میکنه. در قرآن مجید هم اگر دقت کنید در اکثر آیات کلمه نظر اومده، کلمه رؤیت نیومده. مثلا در سوره مبارکه اعراف که پروردگار عالم می‌فرماید افلم ینظروا الى ملکوت السماوات والارض، نمیگه افلم ترون، میگه افلم ینظرو، نمیگه چرا نگاه نمی کنن، میگه چرا نظر نمی کنن. اگر اهل نظر بشن به این معنا میرسن که مجموعه آسمان ها و زمین و اون چه که ما بین آسمان ها و زمینه در تصرف مالکیت پروردگار مهربان عالمه و پروردگار مهربان هم این ملک رو که شعاع مالکیتشه تمامشو جزء جزءشو برای اهداف مقدس و مبارک آفریده. یعنی هدف نابابی نداره، هدف بیهودهی نداره. این یک آیه. افلم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، یا در آیه شریفه داره فلینظر الانسان الی طعامه، نمیگه نگاه بکنه، واجب نگاه بکنه به طعامش، میگه واجب نظر کنه. این کلمه وجوب از لام سر لینظرو استفاده میشه، فلینظر الانسان الی طعامه، پس بر انسان واجب به طعامش نظر کنه، نه نگاه بکنه. نگاه که همه دارن نگاه میکنن، هر کسی میخواد یه لقمه رو از سر سفره برداره چشمشو که نمیبنده، همه دارن نگاه میکنن به خوراکی ها. پروردگار تحصیل حاصل که نمیخواد بکنه، این نگاه که هست. امر به نظره، نظر یعنی دقت بکنن چگونه از خاک به وجود اومد، چقدر نور مصرف این لقمه شد، چقدر آب مصرف این لقمه شد، چقدر املاح مصرف این لقمه شد، رنگ این لقمه از کجا اومد، این رنگهای مختلف، درختی که این لقمه رو به وجود آورد، نباتی که این لقمه رو به وجود آورد، زمینی که این لقمه رو به وجود آورد، میلیاردها چرخی که این لقمه رو به وجود آورد، اینا رو همه رو دقت بکنه تا از این لقمه هم به خدا برسه هم به آثار لقمه بعد بذاره تو دهنش، این حیوان ور نداره بخوره و تمومش کنه. این معنی نظر به لقمه است. این معنی فلینظر الانسان الی طعامه. بنابراین کلمه نظر به معنای نگاه با عقل، نگاه با اندیشه است، نگاه با دقت. خب میگه انظروا، خطاب عام یعنی تک تکتون، کلتون، همه تون، انظروا با دقت عقل نگاه بکنید چی رو، آثار خدا رو. چه مو از آثار رحمت خدا نیست؟ هیچ موجود، تمام موجودات از آثار رحمت پروردگاران، یکیشم انسانه. وقتی همه موجودات، همه اجزاء عالم از آثار رحمتن، در رحمت که شری وجود نداره، رحمت که مساوی با فسق نی، رحمت که مساوی با ظلم نی، رحمت که مساوی با عصیان نیست. فنظروا الی آثار رحمت الله، همه عالم آثار رحمت خداست، یکیش هم انسانه. پس شری در انسان ذاتی نیست، پس خمیر وجود انسان رو به شر نبافتن، خمیر وجود رو به گناه خمیر نکردن، خمیر وجود رو به معصیت خمیر نکردن. اون وقتی که پروردگار عالم انسان رو ساخت، تحت عنوان احسن تقویم ساخت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی در نیکوترین آراستگی، چه ظاهرشو چه باطنشو، چه آشکارشو چه نهانشو. پس گناه از کجا پیدا شد؟ گناه فقط از عدم کنترل پیدا شد. یعنی هر کی اهل گناهه، سبب گناهش عدم کنترله. یعنی چی؟ یعنی قلبی که با ایمان کنترل نشه، شهوتی که با تقوا کنترل نشه، اندیشه‌ای که با معارف الهی کنترل نشه، اعضا و جوارحی که با عبادت کنترل نشه، اینا وارد فضای معصیت میشن. معصیت میشه یه بیماری، معصیت میشه یه مرض، که همین تعبیر رو آیات قرآن مجید داره. مثلا وقتی منافقین رو مورد دقت قرار میده و اوصافشون رو بیان میکنه در نزدیک 13 آیه در اول سوره بقره، که اینا این کارا رو میکنن، این کارا رو میکنن، این حرفا رو میزنن، این تماسا رو میگیرن، این جلسات مخفی رو دارن، اذا خلو الى شیاطین، نهایتا بر میگرده میگه فی قلوبهم مرض، این دل محافظت نشد، کنترل نشد، بیمار شد، صاحب این دل بیمار، بیماریش به همه اعضاب و جوارش سرایت کرد، شد اهل گناه. علت دیگه نداره گناه، سبب دیگه ای نداره. عامل گناه و سبب گناه عدم کنترله. پس وجود انسان شر نداره ذاتن، وجود انسان فسق نداره ذاتن، وجود انسان معصیت نداره ذاتن. اون چه گناه از انسان سر میزنه عارضیه نه ذاتی. بیماریه. خب این عوارض و این امر غیر ذاتی و این بیماری اگر انسان رو گرفت، میشه از انسان جدا کرد؟ یعنی میشه انسان رو معالجه کرد؟ میشه انسان رو از این بیماری به دایره شفا رسوند؟ میشه انسان رو از گناه خالیش کرد، آریش کرد، از گناه برش گردون؟ قرآن مجید و روایات میگن بله میشه. نمونه هم در قرآن مجید زیاد کم نیست. قوم یونس مردمی بودن بیمار گناه، ولی علاج شدن. پروردگار عالم می‌فرماید بعد علاجشون هم عذاب از اونها برطرف شد و تا مدت معینی در این دنیا به خوبی زیستن و بعدم از دنیا رفت. یه ملت فرد رو هم قرآن مجید میگه آسیه همسر فرعون بود و ملکه کشور بود و فرعونی بود، ولی از فرعونیت دست برداشت، الهی شد، ملکوتی شد، عرشی شد و ضرب المثل ایمان برای مردم مؤمن تا روز قیامت شد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون و عملهی ونجنی من القوم الظالمین. ببینید گناهکار نجات پیدا میکنه کی؟ وقتی خودشو به دایره کنترل برگردونه، وقتی خودشو کنترل بکنه، وقتی دل رو با یاد خدا کنترل بکنه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقتی دل رو کنترل بکنه خود دیگه سراغ گناه نمیره. دل در کنترل خدا باشه، شهوت در کنترل تقوا باشه، باطن در کنترل قیامت باشه، باطن در کنترل رقیب بودن پروردگار و مراقبت پروردگار باشه، خودم دیگه به گناه بر نمیگرده. توبه واقعی یعنی از مدار در رفته‌ها رو به کنترل کشیدن، این توبه واقعی. ولی اگه من بیام در یه جلسه اهل گناه باشم، یکی هم یه دعا بخونه، یه زیارت بخونه، منم گریه بکنم، برم بیرون دو مرتبه همون گناهانم رو ادامه بدم، من توبه نکردم. تائب یعنی کنترل شده، یعنی اونی که مریض بوده علاج پیدا کرد و این علاجش هم داره حفظ میکنه، این سلامت به دست اومده رو داره نگر میداره، نمیخواد دیگه از دست بده. اونایی هم که از اول در این کنترل بودن که دارای مقام عصمت بودن، نه این که نمیتونستن گناه نکنن. معصومین هم اراده گناه میتونستن بکنن، هم ابزار گناه رو داشتن، اما از ابتدا خود رو در کنترل قرار داده بودن. دل و شهوت و شکم و چشم و گوش و فکر و اعضا و جواره همه در کنترل حقایق ملکوتیه بود و چون در کنترل بودن و یه حصار امن الهی برای خود آماده کرده بودن، هیچ عامل گناهی به اونها راه نداشت. ولی اگه اونا یه دونه عضوشون از کنترل در می آورد، گناه می کرد اون عضو، معصیت می کرد اون عضو. پس تائب یعنی اون انسانی که خود رو به فضای کنترل الهیه رسونده. حالا که در حالت کنترله، خب دیگه عذاب و جواره و جوانه او از دستش در نمیرن، آلوده به گناه بشن، خسته بشن، برگردن، خستگی در کنن، دوباره به گناه برگردن، دیگه اونطور نمیشه. امام چهارم میفرماید در اصول کافی در جلد دوم که یه راهزنی، یه دزدی و به تعبیر زیباتر یه آدم بی کنترلی یا آدم بی ترمزی، چون همه موجودات عالم ترمز دارن، همه موجود، تمام درخت ها ترمز دارن، اگه ترمز نداشتن که قد میکشیدن میرفتن، اصلا از دسترس بشر خارج میشدن. نخ میدیدید یه درخت گردو، یه درخت پرتقال، یه درخت سیب بعد 30 سال 2000 متر میشد. اینا ترمز باطنی دارن، تمام حیوانات هم ترمز باطنی دارن، حیوان حیوانه، ولی به اندازه که میخوره، با این که بازم کایونجه و این غذاها و آبها براش هست، کنار میکشه. اونا هم کنترل دارن، تمام موجودات، زمین هم کنترل دارن، هم در حرکتش، هم در چهار فصلش، آسمان ها هم کنترل دارن. اگه نبود که اصلا به هم ریختگی عجیبی پیدا می شد و فساد ظاهر باطن عالم رو می گرفت. این که می بینید همه چیز سالمه در جهان هستی، مال اینه که تمام موجودات رو خدا در دایره کنترل قرار داد. در وجود خود ما چقدر کنترل‌های مختلف هست. این قلب ما یه ضربان عادلانه داره، یه ضربان معمولی داره. حالا اگه کنترل درش ببریم تون تون میزنه، درش ببریم کنتر میزنه و این خوب ضرر داره. یا حرارت بدن ما همیشه سر 37 درجه کنترل خداییه، اگه تب بکنیم میشه 38 39 40 42 44. اصلا اگه کنترل در عالم نبود همه چی به هم ریخته و فاسد. ولی این کنترل ها به قول دانشمندان همه تکوینیه. تنها کنترل اختیاری فقط در اختیار انسان و جنه، چون اونا مکلفن، اونا مؤمن و کافر دارن. ما هم اینجور، ما خودمونو کنترل نکنیم من فرد و صبح کافریم. اگر کنترل نکنیم ما به همه گناهان آلوده میشیم. ما همینجوری به سرعت به طرف جهنم و نارضایتی پروردگار پیش میریم. اما آدمایی که کنترل میکنن خودشونو، این ترمز قوی تر میشه، ممکنه بعدنم به مقام عصمت برسن همین گناهکاران. چون ممکنه یه برهی از عمرادم معصوم باشه. این دزد قویه، قوی پنجه، بی کنترل، در یه محلی خلوت بدون اینکه کسی باشه به یه زن جوانی برخورد کرد، معطل نکرد، به زن حمله کرد و آماده برای گناه شد. ولی دید زن وقتی که روی زمین افتاد بدنش داره میلرزه و اشکش جاریه. این دزد گردن کلو بهش گفت چته؟ گو از اونی که من آفریده حیا میکنم، هیچیم نمیخوام منو در این حال ببینه، نمیخوام منو در این شکل ببینه. خب این خیلی جمله عجیبی بود، برنده بود. از اونی که منو آفریده حیا میکنم، چون من رو زمین اونم، زیر آسمون اونم، خون من، گوشت من، بدن من، زیبایی من، همه چیه من از اونه، من مالک نیستم. حالا میبینم که در ملک خدا چه تصرف نابجایی میخواد بشه که خود منم رضایت ندارم و زورم نمیرسه، با اینکه یکی دیگه داره جنایت میکنه خجالتشو من دارم میکشم. این آدم کنترل شد. دوزه اومد کنار. به قول قدیمی های ایران پیش خودش گفت چه مردی بود که از زنی کم بود. چطور این زن اینقدر با اونی که خلقش کرده در ارتباط؟ خوب همونم ما رو خلق کرده، ما چرا اینقدر آدم بی کنترل و عوضی و پست و آلوده دامن و کثیفی هستیم؟ اصلا ما چرا اینجوری زندگی کردیم؟ گو خانوم منو بیدار کردی، رفت. امام چهارم می فرمد خیلی هم هوا گرم بود، تو شهر خلوت، رفت آمدم نبود، برخورد به یه عابد کرد، دید یه چهره روشن الهی، چهره عالی، مثلا گفت خدمتتون باشیم، گفت مانعی نداره. عابد برگشت به این دوزه گفت خیلی گرمه. خب گرمه دیگه، چی کار باید کرد؟ فتیله گرم و سرما که دست ما نیست، خالق عالم یکی دیگه صدما مصلحت دیده این مقدار گرم کنه الان هوا رو. گفت دعا کن یه تیکه ابر بیاد بالا سرمون، یه سایه بندازه، یه مقدار مسیر رو زیر سایه ب... دوزه تو دلش خندید، گفت این بیچاره رو بیده. به من میگه دعا کن. دعایی چی؟ گفت آقا من چه دعایی؟ من دعا بکنم؟ چی داری میگی؟ خودت دعا کن. گفت خب من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت باش تو دعا کن، آمین شما میگیم. آمین که خرجی نداره، اما ما با اونی که میخوایم حرف بزنیم ازش شرمنده ایم، خجالت زده ایم، نمکشو خوردیم 30-40 سال، نمکدون شکستیم، لگد زدیم به این سفره، باش خوب تا نکردیم، درست تا نکردیم، رفیقش نبودیم، دشمنش بودیم، مخالفش بودیم، حالا اینا رو تو دلش داریم میگه. به من میگه دعا کن. خودت دعا کن، آمین شما میگه. امام چهارم میفرمد او دعا کن. دوستم بنده خدا در کمال حیا و شرمندگی آمینی گفت. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. ابر اومد، اومد، واقعا اومد. ما با 5-6 نفر از یه شهری داشتیم رد می شدیم، ده صبح رسیدیم به اون شهر. 20 سال پیش با یه دونه از این فولکسای بزرگ بودیم، پشتشو فرش کرده بودیم، 3-4 تامون اونجا نشسته بودیم، 2-3 تامون هم رو صندلی. این آقای طاهری هم اون وقت 16-17 سالش بود، با ما هم سفر بود که بعد من میخوند. شب رو چون راه رفته بودیم خسته شدیم، اونجا بخش بود، حالا شهر نبود، من گفتم شهر، یه بخش بود، یا آشنایی هم با ما بود، گفتش که بریم اینجا استراحت. خب بریم، رفتیم و تو مام یه آدم خیلی نابی بودش، نابا نمره 20، مردم ریختن دور ما. گفتیم خب آقا به این مردم بگین برن مسجد، ما میایم مسجد، هم ما رو ببینن، هم یه منبر براشون میریم، هم یه ذکر مصیبت میکنیم. اون ملت هم رفتن مسجد، یه منبر و یه ذکر مصیبت. و بعد اومدیم خونه و نمایندگان محل اومدن پیش ما، گفتن آقا 2 روز دیگه اینجا بارون نیاد، تمام سرمایه بیشتر مردم این محل نابود. نابود. بارون. تمام نزدیک خوش شدنه. باغ، گندم، چغندر، جو، نخود، لوبیا، عدس، یه دشت خیلی وسیع بود. گفتن هر چی کاشتیم از بین بره دیگه ما کمر راست نمی کن، شما سرمایه دارم نیست، بارون می خواهیم، هیچ توقعی هم از دولت نداریم، فقط بارون می خواهیم. زور که نهار خوردیم رفتیم توی اتاقی خود ما بودیم، من پیشنهاد کردم به اونا، به اون جمع، گفتم دیدین مردم چقدر ناراحت، پاشین یه نمازی بخونین، یه دعایی شما بکن. خب بالاخره یه نفر تو ما بود که اون حرفش در رو داشت بالا، بلند شدیم و نماز خوندیم و همین جوری که رو به قبله بودیم دعا کردن و ما هم آمین گفتیم. دو ساعت بعد همون نماینده ها با اضطراب اومدن تو اتاق، گفتن بابا هرکی کرد دعا کرده بارون بیاد بگین حالا دعا کنه بند بیاد، چون منطقه داره میره زیرا ما تا سال دیگه بستمونه، چون تمام گودالهامون، تمام آبگیرامون، تمام این خاکریزامون آب پر شده، چه عیبی داره کسی محرم باشه به محبوبش بگه بارون؟ خب اونم میگه باش بارون، طوری نی ابر ابر، مشکل این آقا رو فردا حل کن باش، چون تو میگی حل میکنه. اینا که دیگه دیده شده، ما با چشم خودمون دیدیم این مسائل. رسیدم سر دوراهی، عابد میخواد از یه طرف بره، دوز از یه طرف دیگه، خدا حافظ خدا حافظ شما، دوزه از اون ور، عابد از این ور، عابده دید آتیش شد دوباره هوا، کله رو بلند کرد دید اب بالا سر اونه، دوید دنبالش. گاغو شما پیغمبری؟ دوزه گفت من؟ نه پدر جون اشتباه کرد، از اولیای خدایی؟ نه عزیزم، اولیای خدا چی؟ راستش ما دوز بودیم. گفت چی کار کردی که این ابر از من جدا شد به تو وصل شد؟ یه کاری کردی؟ اونو بگو. داستانشو گفت. گفت بابا تو با این کنترلی که خودتو کردی محبوب خدا شدی. بر مقدار که کنترل باشه به همون مقدار آدم محبوب خداست. من سند قرآنی هم براتون بگم، و علمو کمتر خدا میگه و علمو، اما اینجا گفته و علمو ان الله یحب المتقین، بدانید که خدا عاشق مردمیه که خودشونو کنترل میکنن. تقوا یعنی خود نگهداری، یعنی دهنه رو کشیدن. و علمو ان الله یحب المتقین، گناه ذاتی نیست، خمیرم نشده با وجود انسان، گناه این سرماخوردگی، هوا خوب باشه خب همه راحت، هوا یه مقدار تغییر کنه اعلام میکنم مواظب باشیم سرما نخور، یا آدم سالمه میره بیمارستان دیدن یه بیمار اونجا مقدار میکروب عفونی هست خب آدم حمله میکنه آدم مریض میشه، ما که به دنیا نیومدیم عفونی، وقتی که عفونت گرفت بدن ما طبیب داره دوام داره، عارضه ها قابل رفع، ذاتی ها قابل رفع نیست. مثلا میل آدم به پروردگار ذاتی، این قابل دفع، این قابل رفع هم اصلا. اون کمونیستم اگر آزادش بذارن حرف دلشو بزنه میگه قلبم به یه جا متوجهه، نمیدونم کجاست و نمیدونم کیه، چون قابل رد نی خدا، خدا در آدم ذاتی، یعنی ما بر فطرت توحید مفتوریم، یعنی وقتی گل ما رو خمیر کرد ارتباط با خودش رو تو این گل ریخت، ولا یمکن الفرار من حکومتک، اصلا ما در این حکومتی. فطریات قابل دفع، یعنی بیماری ها قابل علاج، طبیب این بیماری ها پیغمبرانن. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. من پیغمبر مکه بیمارا رو معالجه نکرد، مگه از بت پرستان عمار نساخت، سمیه نساخت، یاسر نساخت، مگه از آتیش پرست ایرانی سلمان نساخت، مگه علاج نکرد اینا رو؟ امیرالمومنین یه تعبیر زیبایی راجع به پیغمبر دارن، طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر طبیب دورگرد بود و نسخشو برداشته بود همینجوری میچرخید تو خیابونا و کوچه پس کوچه ها و شهرها و دنبال مریضا میدوید، چون میدونست بیماریه که قابل علاج. زناکار قابل علاج، عرق‌خور قابل علاج، دروغگو قابل علاج، ناسزاگو قابل علاج، غیبت کننده قابل علاج، رباخور قابل علاج، همه قابل علاج. امیرالمومنین میفرماد از گناهکار ناامید نباش، نگو بلش کن دیگه نمیشه، نه میشه، تو حوصلت کمه، تو بردبارید کمه، و الا گناهکار رو دنبالشو بگیری، بالاخره اون از رو در میره و میاد علاج میشه، چون قابل علاجه، چون بیماریش ذاتی نیستش. خب حالا این دعوت زیبای دکتر رو من براتون بخونم. این تابلوی مطب پروردگاره که البته این تابلو فقط آدرس میده که بیا قابل علاجی، علاجشو تو آیات بعد میگه، ولی این فقط تابلو مطب. قول به پیغمبر میگه، اعلام کن به مردم، یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم. اسراف یعنی از کنترل در رفته، اسراف همین معنا رو داره دیگه. حالا این شیرایی که به لوله های خونه های ما وصله، اینا چیه؟ اینا کنترل آب. وقتی بچه میره شیر دستشویی رو وا میکنه و در میره، ما چیکار میکنیم؟ ما بدو بدو میریم شیر رو میبندیم، یعنی آب رو کنترل میکنیم. یا ایوهن، خیلی آیه عجیبیه، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، ای مردمی که کنترلای وجودتون رو باز گذاشتی و عذاب و جوارتون همین جوری هزینه بیخودی کرد، زبان دروغ گفت، چشم نامحرم دید، شهوت زنا کرد، شکم حرام خورد، ای کسانی که کنترل ها رو از دست دادید و اعضاب و جوارتون هزینه شیطانی شد، مصرفی شد که جز ضرر هیچی براتون نداشت. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه هزینه های شیطانیتون رو گذشت میکنم. انه هو الغفور الرحیم. حالا در آیه دیگه میگی توبوا الی الله ایها المؤمنون، توبو الالله توبتن نسو ها. حالا بیاین همه وجودتون رو کنترل بکنید که هزینه شیطانی نشه. به نظرتونم این کنترل کردن سخت نیاد. نگو حالا برم بیرون نمیشه، عادت کردم به نامحرم نگاه کنم، عادت کردم دروغ بگم، عادت کردم از کوره در برم، عادت کردم تقلب بکنم، عادت کردم مال حرام به چنگ بیارم. والله این حرف ناامیدی از خداست و کفره. یعنی اونی که میگه نمیشه و نمیتونم و قابل معالجه نیستم کفر داره میگه. یه تابلو دیگه در این مطب خورده، انه لا یعص من روح الله الا القوم الكافرون. از این مطب و علاج ناامید نمیشن مگه مردم کافر، مگه مردم کافر. چند رو خودمونو کنترل بکنیم، اعضاب و جواره در کنترل در میاد چند روز. اگه مارمزون باشه که خدا میگه 30 روز لعلکم تتقون، تا به کنترل کشیده بشی. اگه غیر مارمزون باشه 10 روزم باید بهش اضافه کرد، چون در غیر ماه رمضانه من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبهی علا لسانهی ینابی الحکمه سهرگه رهروی در سرزمینی. چنین گفت این معما با قرینی که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40. شراب نجسته، ولی وقتی منقلبه به سرکه شد هم خودش پاک میشه هم اون خمره پاک میشه. اینقدر این انقلاب مهمه. شراب نجسته، وقتی انگور رو میندازن تو خمره میجوشه و شراب میشه نجسته، خود خمره رو نجس میکنه. اما اگه سرکه شد هم سرکه پاک هم ظرفش پاک. یعنی اینقدر احترام داره، یه خدا نمیگه سرکه رو خالی کن خمره رو آب بکش. خب اگه بناس خمره رو آب بکشیم باید سرکر هم آب بکشیم، نمیشه که. توبه اینقدر احترام داره، وقتی شراب رجوع میکنه به سرکه خودش که پاک میشه خمره رو هم پاک میکنه، یعنی کار آب انجام. سگ نجس العین، خرید و فروشش هم حرام، دست ترم بهش بذاری نجس میشه. پوزشو به ظرف بزنه، پیغمبر میگه 7 بار باید با خاک بشوری تا اون میکروب هاری از بین بره، 2 بار و 3 بار و 4 بارم نه 7 بار. وقت این سگ میاد یه وقت راشو بر میگردونه، از تهرون میره بیرون، میره از اون مره علی‌آباد سرازیر میشه، میره طرف دریاچه نمک، میفته تو نمک ها. بعد مدتی استخون و پوست و گوشت و مو و کرک و لعاب دهن همه میشه نمک، هم پاک هم قابل خوردن هم قابل فروش. به خاطر همین انقلاب. وقتی یه گناهکار اگه توبه کنه کمتر از شرابه که سرکه میشه، کم ارزشتر سگه که میفته تو نمکزار. انسان اگه توبه کنه، خودتون شنیدید و دیدید و گریم زیاد کردید، گناهکار توبه بکنه و شما باید بیان شبای جمعه چند میلیون نفر رو به قبله وایسن، هر رو اینجوری زیارت کنن، السلام علیکم یا اولیاء الله، اونم ای توبه چند رو طول کشید، 10 دقیقه بعدم کشته شده که. یعنی این انقلاب ارزش میده، مخصوصا اگه کسی توبه واقعی بکنه و توبهشم با گریه بر ابی عبدالله قاطی بکنه، وای اون توبه دیگه چه توبه میشه. علامه طباطبایی نقل میکنن از زنجان یه مهندس، یه جوان با اتوبوس داشتن میرفتن کربلا، ایشون نقل میکنن که اون جوانم خیلی جوان بی کنترلی بوده، خیلی آلوده بوده به گناهان، میرسن کربلا و بعد پیاده میشن با ماشین که بودن، میرن حرم ابی عبدالله، وقتی این جوان سلام میکنه السلام علیک یا ابا عبدالله، همراهش میبینه امام حسین جواب داد که اونجا گریبانشو میگیره، میگه تو کی هستی؟ میگه والا به این امام حسین من کسی نیستم، من توبه کردم. میگه خب رمز جوابت معلوم شد. طائب اینقدر ارزش پیدا میکنه. ببینیم ما هم سلام بدیم جوابمونو از طریق دلمون میدن نمیدن، هر کدوممون گوشمونو بذاریم به دلمون ببینیم جواب میاد. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گر این حسین من سر او از چه برسنو، ور این حسین من تن او از جگر خون، یا خواب بودم منو گم کردم سری، یا خواب بودان که مرا گشت رهنم. می گفت و می گریست که جان سوز ناله ای، آمد زنجر شای لبتش نگان برون، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش به نشان